بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. هذا کله، ازاد یا هذا کله، اینو خوز هذا میشه خوند، خوز هذا کله چه؟ یا میشه هازا مبتدا باشه، هازا کلهو. ازا تلف المبی فی ید المشتری و قد عرفت الحکمه ایزن فی صورت بقای العین. ببینید، آخرین بحثی که در این موضوع مونده، میخواد مرحوم شیخ بدل هیلوله رو برای ما توضیح بده. یه وقت مال موجوده، مالک به بیع فضولی اجازه نمیده، میره مال خودش رو برمیداره، چون مال خودشه دیگه. مثلا یه بایعی غصب کرده بود مال مالک رو، ماشین او رو دزدیده بود، برده بود فروخته بود، این مالکه ماشینش رو میره برمیداره. حتی میتونه بره به این بایع دزد بگه تو برو ماشین منو بیار، چون تو علالیده ما اخذت حتی تو عدی. میتونه خودشم بره برداره از اون مشتری، یعنی به هر دو میتونه رجوع کنه برای رد العین. چجور برای رد قیمت به ضمانت به هر دو میتونست رجوع کنه؟ در درس قبل گفتیم به رد العین هم به شرط ایزن، چون قاعده علالید ما اخذت حتی تعدی مربوط به تلف نیست. علالید ما اخذت یعنی هر چی را چه شخص اخذ شده ضامن اوست، چه عینش رو برگردونه چه بدلش. خب این تمام. پس بعضی وقتا عین موجوده، میره عینش رو برمیداره. حتی میتونه مراجعه کنه به بایع که فروخته، بگه برو از مشتری عین منو بیار بده، تو دزدیده ای. یا میتونه به اون مشتری مستقیما خودش رجوع کنه. صورت دوم این است، تلف شده، که ما بحث ما در چند جلسه قبل مربوط به صورت تلف بود. بازم اونجا مرحوم شیخ معتقد شد به هر دو میتونه رجوع کنه، هر دو رو میتونه ضامن کنه، اما استقرار زمان نسبت به عین در نزد چسیسه تلف العین عنده، که روشن شد بحثش. انما الکلام کلام بحث میکنیم، عین موجوده ولی به شما به عینت نمیتونی برسی. چجور؟ این بایع فضولی ماشین رو فروخته به چسی، چون شخص مشتری یا یک ظالم گلدوریست، نمیتونی تو ماشین رو تا از اون بگیری، خود بایع هم نمیتونه ماشین رو از او بگیره، یا اصلا رفته معلوم نیست کجاست، ماشینت تلف نشده که تبدیل به بدل بشه، ضمانت بدل بیاد جبران. ماشینت موجوده اما به ماشین نمیتونی برسی. اینجا یک اصطلاحی مطرح میکنن به نام بدل هیلوله، یعنی این مالک میتونه موقتا بدلشو بگیره. بدلیست که حائل هست، برزخه. این چرا میگم بدل هیلوله؟ به خاطر منع از دستیابی به عینت به این بدل تبدیل شدن. شما برزخ دارید نسبت به تحصیل عینت، ولو عینت تلف نشد. هر وقت به عینت رسیدی باید اینو تحویل بدید دیگه. اون بدل موقت دائمی نیست. این بدل هیلوله رو هم میتونه از بایع بگیره، از مشتری بگیره، بدل هیلوله رو. اینم عیب نداره. خب یه بحثی اینجا مطرح میکنه به عنوان تکمله. بعضی وقتا ممکنه مالک نمیتونه خودش مثلا مستقیما از عینش رو بگیره، عذر میخوام، بایه نمیتونه خودش بره از مشتری بگیره، اما این مالچه میتونه. مالچ ارتباط داره، رابطه دوستی داره با مشتری، میتونه به مشتری بگه ماشین من بود به تو فروخته بود، دزدی بود، ماشین برام بیار بده، به این میده به مالچه، ولیکن این مشتری به دزده نمیده. یعنی شما اگر به بایه مراجعه کنید، بایه نمیتونه ماشین شما رو بیاره، اما خودت میتونی بیاری. آیا اینجا بر تو واجب است خودت بری عین تو برداری، یا بازم تبدیل به بدل هیلوله میشه؟ یعنی میتونی به بایه مراجعه کنی بگی آقای بایه ماشین منو بده، اونم نمیتونه بده، بگی پس پولشو بده، یا نه اینجا نمیتونی چون خودت قدرت بر چی داری؟ قدرت بر تحصیل عین داره. این یه فرق. فرق دوم دنبالش این هست آیا میتونی عذرت بگیری؟ عذرت چی؟ بگی آقا من این کارو میکنم برات، تو وظیفه داری ماشینه چه از من دزدیدی برداری به من بدی، به تو نمیده، یه پولی به من بده من برم خودم بردارم. میتونه عذرت بگیره بابت این، بابت مطالبه عین خودش، یا نه؟ اینجا مطالبی رو مطرح میکنه کلیته، بعد میگه این مباحث رو که ما اینجا مطرح کردیم به بیع فضولی زیاد ارتباط نداشت، اینا مباحثی است از فروعات کتاب الغصب، ما هم به خاطر تکمیل این بحث اینجا آوردیم، و فروعات دیگری هم در کتاب الغصب مترتب بر این هست که دیگه مطرح نکردیم. این خلاصه این قسمت. این قسمت رو بخونیم. هازا کله اذا تلف المبی فی ید المشتری، اینا همش زمانی بود که مبی در ید مشتری تلف شده بود. دقت کنید، تلفه، بحث اتلفه نیست، بحث تلفه است. وقت عرفتن حکمیزن فی صورت بقای العین، حکم مسئله رو در صورت بقای العین هم شما متوجه شدی، این مالک میتونه عینشو تحویل بگیره، و انه یرجع المالکو بها، مالک میتونه رجوع کنه به این عین، علامن فی یده، بر کسی که این عین الان در دستشه، یا من جرت یده علیها، یا رجوع کند بر اون کسی که دست او بر این عین خورده. یعنی مالک حق دارد رجوع به بایه بکند یا رجوع به مشتری بکند، هر دو. در مثالی که من عرض کردم، من جرت میشه بایه، من فی یدهی الان میشه مشتری، به هر دو میتونه رجوع کنه. خب، فإن لم يمكن انتزاعها من منهی فی یدهی، اگر ممکن نبود انتزاع این عین از دست کسی که عین در دستشه، مشتری گلدره، ظالمه، نمیتونیم از مشتری ماشینمونو بگیریم، مالک اصلا نمیتونه نزدیک مشتری بره، اونجا میره نزدیک بایه، به بایه میگه خلاصه تو دزدیده ای دیگه، پول ماشین منو بده. غرمل المالچه بدل الهیلوله، این غرمه فاعلش منظرت یده علیها هست، چون اونی که در دستشه از اون نمیتونه عینشو بگیره، خب به طریق اولا قیمتش هم نمیده، یعنی این آدم نمیشه بهش نزدیک شد. چه کسی به مالچ غرامت میده؟ غرامت میده به مالچ اون فردی که جرت یده علیها، اون غاصبه. اما این غرامتش به چه مقدار؟ عنوان غرامتش چیه؟ عین موجوده چجور غرامت میگیرن ازش؟ بدل الهیلوله، بدل حائل شدن نسبت به مالچ، نسبت به مالش. دقت کنید، چون مالکه به مالش نمیتونه برسه، بدل این حائل شدن رو به او میدن. خب، اما بازم مالک حقش محفوظه ها، این بدل بدل موقته، ولی المالکه استرداده، مالک حق استرداد داره، استرداده ضمیر در نسخه ها استردادها هست، ها درسته، اما اگر این استرداده باشد در حاشیه‌تون نوشته در حاشیه شهیدی هستی به من فی یدهی برگردون، یعنی به شخص برگردون. بله؟ ها باشه به عین، یعنی مالک حق استرداد عین داره این یه معنا، یا مالک حق استرداد از اون شخص گلدور داره، حقش محفوظه، یعنی ممکنه فردا ضعیف بشه بتونه ازش عینش رو بگیره. استرداده ضمیر مذکر باشه، ضمیر رو برگردون به منفی یدهی، اونی که عین در دستشه. مالک حق دارد مالش رو پس بگیره از اونی که مال در دست اوست، ها باشه از اون راحت تره، مالک حق داره عینش رو پس بگیره. خب اگر عینش رو پس گرفت دیگه این بدل هیلوله میره کنار، این بدل موقت بود، فیرد دو بدل هیلوله، پس این مالچه بدل هیلوله برمیگردونه به چی برمیگردونه؟
خود
عین، همون کسی که ازش بدل هیلوله گرفته ده. به اون فردی که زرت یدهو علیها، یعنی اون فرد بایه فضولی. خب ولا یرتف سلطنت المالک الا مطالبت الاول، اینجا یه بحثی میکنه، میگه خب آقای مالک، این یه فرع دیگریستا، میگه تو حق داری هم از این بایه مراجعه کنی هم به مشتری. گفتیم مالک این حقو داره، به بایه مشتری مراجعه کنی، بایه میگه چه من نمیتونم از اون مشتری بگیرم، اون ظالمه، خب ازش چی میگیری؟ بدل هیلوله. اما شاید شما رابطه داری با این مشتری، میتونی راحت عینو بگیری، آیا قدرتی بر عین گرفتن داری؟ این سبب میشه به بایه به اولی مراجعه نکنی؟ میگه نه، این سبب نمیشه، چون اولی هم زامنه، اولی هم باید بر عهدش هست اون عینو تحصیل کنه، یعنی این که تو قدرت داری از دومی عینتو بگیری، این سبب نمیشه حق تو نسبت به اون اولی از بین بره. میتونی به اولی مراجعه کنی، بگی آقا خودت برو چیکار کن، خودت برو ماشین منو بیار، تو دزدیده ای، بگی نمیتونم، پس قیمت ماشینو بده. پس لا یرتف سلطنت المالک، از بین نمی رود سلطنت مالک. سلطنت اینجا یعنی حق، سلطنت اینجا به معنای حق ها، حق مالک از بین نمی رود. چه حقی؟ الا مطالبت الاول، که از اولی مطالبه کنه، از اولی چه چیزی رو، با اولی اینجا چیه؟ اون بایه فضولی، این حقش از بین نمیره به مجرد تمکنی من الاسترداد من الثانی، به صرف این که این قدرت داره از دومی عینشو بر جردون پس بگیره. اینطوری نیست که شارع مقدس بگه چون تو قدرت داری از مشتری ماشینتو بگیری پس حقت نسبت به اون بایه فضولی از بین رفت، نه، میتونه به بایه فضولی مراجعه کنه. لان عهدتها علی الاول، چون عهده این عین بر اولیه. بله؟
مالک از استرداد.
بله.
استرداد از ثانی. ثانی
میشه مشتری. ببینید میخواد بگه که تو ولو میتونی از مشتری ماشینتو بگیری، راه تو منحصر به این نیست بری به طرف مشتری، به سوی بایه هم بری این حقو داری. چرا؟ میگه خب بایه هم زامنه، لأن عهدتها علی الاول، چون عهده این عین، عهده یعنی تعهد نسبت به این عین، ضمانت این عین بر اولیه. آقا چرا عهده این عین بر اولیه؟ چون او دزدیده دیگه، فیجب علیه تحصیلها، پس واجب است بر این اولی تحصیل اون عین. و این بزل ما بزل، ولو هر هزینه ای هم مصرف کند مصرف کند. و این بزل ما بزل، ولو هر هزینه ای او مصرف کند باید مصرف کند، بره ماشین طرف رو برگردونه. ولو اون گلدور ظالم میگه چه من ماشین رو الان به دو برابر به تو میفروشم، باید بخره خلاصه بیاره بده ماشین طرف رو. و این بزل ما بزل. نه بله، ببینید اگر مالک اون راه دوم رو انتخاب کرد، گفتیم مالک حق داره از اون مشتریم بره عینش رو بگیره، اگر این راه دوم رو انتخاب کرد نمیتونه به این بایه بگه به من اجرت بده عوض کار تو این کارو میکنم. نه، شما مستقیما میتونی به اولی هم مراجعه کنی، مستقیما هم به دومی. به دومی مراجعه کردی کار اولی نیست، حق خودته. ولی نه، لیس للمالک اخذ و معونت الاسترداد. بله، مالک این حق رو نداره چه معون هزینه استرداد رو از چی بگیره؟ از اون بایه بگیره، هزینه استرداد بگه من برم مثلا شهر دیگری است، پول من مسافرت منو بده، من برم خودم ماشین رو بردارم. نه، فقط حقی که داره این مالک، حق این است به بایه بگه آقا ماشین منو بیار، هزینه شو به من بده برم من بیارم، اینو حق رو نداره. لیوباشره به نفسه، تا خودش مباشرتن انجام بده، یعنی خودش با مشتری حرف بزنه. نه، اونم یه حقیست مالک داره، ولی این حق ارتباطی به بایه دیگه نداره. مالک دو تا حق علل بدل داره، یا میتونه به بایه مراجعه کنه یا میتونه به مشتری. این تمام. خب اما فرضی که این الان اینجا میکنه، دقت کنید، در اون فرض اولی بایه هم میتونست اینو بیاره، فقط هزینه لازم داشت. بایه هم میتونست، فقط باید میرفت شهر دیگری، اون مشتری رو گیر می آورد، از اون ماشین رو میگرفت، باید هزینه مصرف میکرد. اما فرضی که الان مطرح میکنه، اصلا بایه نمیتونه، ولو لم یقدر الا استردادها الا المالک. اگر این استرداد عین رو قادر نیست مگر مالک، فقط مالک میتونه بره ماشین رو برمی داره، به بایه نمیده. و طلب من الاول عوضن الاسترداد. خب این مالک هم از اولی طلب میکنه عوض استرداد رو، میگه آقا عوض استرداد رو به من بده. فهل یجب، عوض منظور اینجا اجرت ها، یعنی عوض استرداد نه عوض عین، دقت کنید ها، عوض الاسترداد غیر از عوض العینه، یعنی من این کار را چه بخواهم کرد اجرت این کار رو به من بده، تو چه نمیتونی، عوض تو من میرم بگیرم. اینو میگن عوض الاسترداد، عوض العین نیست دا، عوض الاسترداد. و طلب من الاول عوض الاسترداد، منظور از اول هم یعنی کدومش؟ بایه در مثال من. فهل یجب علیه بذل العوض، آیا بر اولی بذل عوض واجبه؟ بگه باشه شما کار منو میکنی انگار. او یونزل منزلت تعذر، یا نه اینجا یعنی انگار عین متعذر شده، بایه فضولی میتونه بگه نه عوض استرداد چیه، انگار تو مالت تلف شده، فیغرم بدل الهیلوله، فقط من بدل العین به تو میدم نه بدل الاسترداد، بدل هیلوله، تا اون موقعی که شما به عینت نرسیدی بیا قیمت عین رو بهت بدم، دیگه به من ربطی نداره شما خودت بری قیمت ماشین رو در بیاری، هزینه های اون رفتن و مسافرت مال خودت، اما من هزینه ماشین بیام. اینطوریه. او یفرق، یا نه اینجا باید تفصیل قائل بشویم، بین العذرت المتعارف للاسترداد، اگر یک عذرت متعارفی است برای استرداد، فقط مثلا پول ماشین رو میخواد، پول یه روز موندن اونجا رو میخواد، این یک. و بین زائد علیها، یا زائد بر عذرت متعارف میخواد، مما یعد و اضحافا للغاصب الاول، اون زائدی که ظلم بر غاصب اول حساب میشه. خلاصه عدالت اسلامی حتی بر غاصبم باید اجرا بشه. درسته این آدم غاصبه، ولی مثلا یک صندلی دزدیده فروخته، دقت کنید، یه صندلی دزدیده فروخته به یه فردی، الان این مالچه میگه چه، خب صندلی منو بده، میگه صندلی رو من نمیتونم، به من تحویل نمیده، چه میگه، پس اجرت رفتن به شهر، مثلا فلان شهر، مثلا یه شهر دوری، شهر شیراز رو به من بده، من برم اونجا یه روزم در هتل بمونم، صندلی رو بردارم بیارم، خب قیمتش 4 برابر صندلی میشه. این اتحاف بر قاسب اول میشه، ولو قسم میکرده اجرت متعارف باشه، مثلا در شهر همین گم اجرت مثلا کرایه منو بده، به محلش برم صندلیمو بیارم، اون شاید بگی بله قبوله، اما اجرت چند برابر پول صندلی رو بده برم صندلی رو بیارم، این دیگه اتحاف بر قاسبه. اینها وجوه ها بایه بایه فضولی. خب ممکنه مشتری در یه فرضهای مشتری هم عالم باشه، ما تفصیل قائل نشدیم که مشتری عالم جاهله، ممکنه همین مشتری چه خریده این از این غاصبه، اونم میدونست ماشین غصبی، اونم غاصب دوم میشه دیگه. روشن شد؟ ببین فرض این قضایا، این مسائل، این فروعات، این نیست همیشه مشتری جاهله، مشتری خودش ممکنه عالم باشه، این فرده که دزدیده به من مال دزدی میفروشه، اینجا به اون میگن غاصب اول، به این میگن غاصب دوم. خب هازا کله ما عدم تغییر العین، همه این فرضهایی که گفتیم زمانی بود که عید اصلا تغییر نیافته بود، اما اگر عین تغییر بیابه، خب این چوب فروخته، این باید دزدیده چوب ها رو فروخته به کارخانه، کارخانه هم چوب ها رو صندلی کردن، مبل کردن، الان این مالک مراجعه میکنه میبینه که نه چوب هاش موجوده اما در صندلی، در مبل، این تغییر یافته. این ماشین صفر فروخته اما نزد مشتری میبینه این ماشین تصادفیه، یک چراغش شکسته، شیشه‌اش شکسته، تغییر کرده. اینجا چیکار کنیم؟ مالک مراجعه میکنه به عینش و به جیره، و اما اذا تغییرت فیجی و صورون کثیره، در این تغییر صورتهای زیادی است، من دوتاشو مثال زدم دیگه، تغییر به زیاده، تغییر به نقصان، صور زیادی هست، در حواشی نوشتن این صور رو، بعضی وقتا تغییر قیمته، قیمت تغییر کرده، الان بدل هیلوله میخواد بگیره، تورم 10%، تورم 200%، قیمت تغییر کرده، بعضی وقتا خود عین تغییر کرده، تغییرم به زیاده است بعضی وقتا، تغییر به نقصان بعضی وقتا، اینا همشون فرق میکنه. میگه دیگه اینجا لا یناسب المقام التعرض لها، این مقام بحث ما که بیع فضولی بود به این صور مختلف مناسب نیست تعرض بکنیم، ولو و این کان کثیر مما ذکرنا ایزم مما لا یناسب ذکره، خیلی از مباحثی که قبلا هم اینا رو مطرح کردیم اونا هم مناسب نبود، اینجا اصلا 10 روز ما بحث های غصب میکنیم، بحث بیع فضولی رو کشوندیم به کجا؟ مباحث غصب. لا یناسب این کثیر اینها ذکرش الا فی باب الغصب، فقط اهتمام به این مسائل چون مسائل مهمی بود سبب شد ما اینجا یه مقدارشو بیاریم، الا ان الاهتمام بها دعانی الى ذکرها فی از المقام به ادنا مناسبت، با کوچکتر مناسبت و بهانه این مباحث آوردیم تا مباحث ما تشبیل بشه و این مباحث مهم هم اینجا مطرح بشه. فرصت رو غنیمت شمردیم. مسئلتون ببینید، تا اینجا بیع فضولی تمام شد، اما دو تا فرع رو به عنوان متمم مباحث فضولی مطرح میکنه. این فرع اول چه مطرح میکنه؟ بعضی وقتا انسان کل مالش فضولیه. دقت کنید، این تحریر محل نزاع مهمترین بخش هر بحثه. موضوع روشن بشه، اون مهمترین بخشش. تا به حال میخوندیم مال کلن فضولیه، فرش دیگری رو فروخته، ماشین دیگری رو فروخته. الان نه، اون مبی یک قسمتش مال خودشه، یک قسمتش فضولیه، تلفیقیه. تلفیقی از اصالتی و فضولی. اینا رو من یه مثالهایی بزنم مبتلا به. آقا شما با برادرت شریکی در یه مغازه‌ای با هم خریدید، ملک هر دو است، بدون اینکه برادرت به شما بگه مغازه رو فروخت. الان اینجا از کدوم بخش بیع فضولیه؟ تا به حال اینو نخونده. تا به حال هرچی خونده این کل مبی فضولی بود. اینجا شما نسبت به سهم خودش برادر، نصفش مال اوست دیگه مغازه، اون میشه اصالت، نسبت به اون سهم شما میشه فضولی. تلفیقی از اصالتی و فضولی. این یه مثال مبتلا به. در فامیلا اتفاق زیاد میافته. مثال دوم، یه نفر مالی رو میفروشه، خمسشو نداده، یک پنجمش مال خودش نیست. این هم همین مورد بحث ماست، چه مالی که خمس بهش تعلق یافته، بعد بدون توجه به این چه خمس این مال رو بده، باز دوباره مالو میفروشه. خب اینجا یک پنجمش فضولیه، چهار پنجمش مال خودش. اینم یه مورد. خب پس این مسئله هم مسئله مبتلا بهیه، هم فصل جدیدیست، دیگه مربوط به فصل قبلی نیست. اونجا بیع فضولی کامل بود، این بیع فضولی تلفیقیه، ما بیع اصالتی. خب اینجا چیکار کنیم؟ یه صورتی نسته بگیم این معامله باطله، اصلا کلن معامله باطله. این یک صورته. صورت دوم این نسته بگیم نه، نسبت به اون مال غیر باطله، مثل بیع ما یملک و مالا یملک. ما دوتا اصطلاح داریم، اینا رو خوب یاد بگیرید. این چلام میخونیم، این بیع ما لا یملک و ما یملک است. اونی که تو مالکی با اونی که مالک نیستی میفروشی. بیع او ما یملک و لا یملک. اما یه بیع هم است، بیع ما لا یملک و ما یملک. اون چیه؟ اون به مالش ربط نداره، به عین ربط داره. شما خوچ رو با گوسفند بفروشی، خوچ به ملکیت در نمیاد آخه. شراب رو با سرچه بفروشی، یکی به ملکیت در میاد، یکی در نمیاد. پس اینی که الان بحث میکنیم، اونی که تو مالکی با اونی که مالک نیستی میفروشی. یه بحثم هست در ادامه میاره، اونم دیگه فضولی نیست. اونجا اون بحث فضولی هیچ به فضولی دیگه ربطی نداره. اونی که قابلیت ملکیت نداره با اون به فروشی که مالک قابلیت ملکیت داره. اونجا فقها فتواشون این است که بی نسبت به اون ما یملک صحیحه، نسبت به ما لا یملک باطله. یعنی شما اگر سرچه رو با شراب با هم فروخته اید، نسبت به سرچه بی صحیحه، نسبت به شراب باطله. خوچ رو با گوسفند فروخته اید، نسبت به گوسفند صحیحه، دقت کنید ها محل بحث رو، مبی هر دو با همه، دو تا بی نیست. یه وقت میگیم دو تا بیه، مثلا اینو فروخته اید اونم فروخته اید جدا جدا، خب این روشنه اون باطل این صحیح. نه، در یه بی فروخته اید، مبی این دو است. شما گفتید آقا گوسفند و این خوک هر دو با هم 5 میلیون، اینو بحث اینه. نگفتید گوسفند رو به 2 میلیون بهت فروختم، خوک رو به 1 میلیون بهت فروختم. این دیگه روشنه مسئله، دو تا بیه، دو تا عقده. نه، یه عقد یه بی باشه. به همه خاطر یه بحثش در ادامه محاسبه است، چجور محاسبه کنیم از اون سمن، چه مقدارش مربوط به سجه و به خوچه، چه مقدارش مربوط به گوسفنده، چجور محاسبه کنیم. اونی که دوتا بیع جدا باشه دیگه نیاز به محاسبه نیست، معلومه دیگه گوسفند رو به 2 میلیون فروخته، خوچ رو به 1 میلیون، شراب رو به فلان قیمت، سرچه رو به اون، دوتا بیع جدا. یعنی انما الکلام در یه بیعه، به همه خاطر محاسبه نیاز داره. از اون ثمن المسما چه مقدارش به این لا یملکه، چه مقدارش به یملکه. اینجا هم به شرح ایزن بعضی ها اینجا گفتن نه، معامله کلا باطل نیست، نسبت به اون یملکه صحیحه، مثل اونجا نسبت به لا یملکه باطله. پس یه قولی شد کلا معامله باطله، اصلا این نوع معامله باطله. شریک شما مغازه رو بفروشه، اصلا این معامله باطله. این یه گل. گل دوم نسبت به خودش صحیحه، نسبت به سهم تو باطله. مثل چی؟ مثل اون لا یملک. این گل دوم. گل سوم اینه که نه آقا، این بی فضولیه اون قسمتش. بی فضولیه یعنی چه؟ یعنی اگر مالک اون قسمت اجازه بده کلش صحیحه، باطل نیست نسبت به اون قسمت. یه وقت میگیم کلن باطل معامله، یه وقت میگیم نسبت به اون قسمت باطله، نظری سوم نه نه باطل نیست. اگر مالک اون قسمت بگیم من عیب نداره، شما مغازه رو فروختید، سهم خودتو هم فروختی، سهم منه، من اجازه میدم، معامله میشه صحیح. بعد محاسبه رو بحث دیگریست، چه جوری محاسبه میکنیم. یه وقت میگه نه من اجازه نمیدم، بازم اجازه نمیدم، اینجا معامله باطل نمیشه. معامله نسبت به چی باطل میشه؟ به سهم اون آقا شریکه. خب اینجا چجور محاسبه کنیم از اون ثمن؟ این مغازه رو همیشه دقت کنید ها، همیشه مغازه 50-50 نیست، بگیم نصفش باطل میشه. بعضی وقتا مثلا 1/3 مغازه مال توست، 2/3 مال شریکته، تو فروخته ای. خب بس مثلا 10 میلیون فروخته ای، الان چجور محاسبه کنیم؟ ثمن المسما یعنی شما 1/3 از این ثمن رو برداری، او 2/3. همیشه این مثل مغازه نیست، در مغازه شاید این مشکل پیدا نشه، در بعضی چیزا مشکل پیدا میشه. مثلا بعضی چیزا با هم بودنش قیمت رو زیاد میکنه، یه دونه باشه قیمت کم میشه. من یه مثال بزنم، شما با هم با دوستت یک کتاب به مثلا مکاسب 4 جلدی خریدید، 6 جلدی خریدید، کامل شریکی هستید. تو بعد از این چه درس مکاسب رو تموم کردی، خوندی، دیگه خسته شده ای از کتاب مکاسب، میفروشی بدون این چه به دوستت بدی. خب الان دوستت میاد راضی نمیشه، میگه نه من لازم دارم این کتاب رو. خب نسبت به ستاش باطله، نصفش باطله، اون طرف شریک میشه، مشاعی هنوز، یه بحثای دیگریست. اما کتاب نصف کتاب قیمتش میره پایین تر، اینطور نیست کتاب کامل مثلا اگر 2 میلیون بشه ستاش بشه 1 میلیون، نه کتاب ناقص بشه جلدهاش، مثلا شاید 1/6 هم نخرن. اینجا چجور محاسبه میکنن؟ این محاسبه رو بحث خواهیم کرد. پس خلاصت الکلام این شد که محل بحث ما بیع تلفیقیه. بیع تلفیقی یعنی چه؟ تلفیقی از فضولی و اصالتی. این یه نکته. نکته دوم، در این بیع تلفیقی سه تا نظریه است. این دوتا رو یادداشت کنید. محل بحث ما بیع تلفیقیه، در این بیع تلفیقی سه تا نظریه است. یک، کلن باطله. دو، نسبت به اون ما یملکو باطله. این دو، نه باطل نیست، متوقف است بر اجازه. مسئلتون، لو با الفضولی مال غیرهی معمال نفسهی، اگر فضولی مال غیر رو بفروشه همراه با مال خودش معمال نفسی. آقا اینجا یه چیزی هم بنویسید، با هم در یه بی میفروشه. بحث ما در فی بی ان واحده، نه دوتا معامله جدا، فی بی ان واحد میفروشه. خب قبلا ما میگفتیم بی فضولی باطله، اگر بجیم بی اونو قال و قائل بشویم، فعل القول به بطلان الفضولی، بنابر این که ما قائل به بطلان فضولی بشیم. اصلا در بحث قبلی هم قائل به بطلان فضولی میشدیم، اگر نیستیم ما گفتیم اونجا بیع فضولی متوقف بر اجازه است. اگر اونجا قائل به بیع فضولی میشدیم، اینجا قول دوم رو انتخاب میکنیم، میگیم که آقا نسبت به اون فضولیش باطله. فالظاهرو ان حکمه، حکم بیع ما یقبل الملک ما لا یقبله. ظاهرا حکم این فر مثل بیع اون چیزی که قابلیت ملکیت داره با اونی که قابلیت ملکیت نداره. یعنی اینجا شبیه اون خوچ و گوسفنده که میگفتن نسبت به خوچ باطله، نسبت به گوسفند صحیحه. این قول دومه از اون سه تا قول. ول حکم فیه از صحه، حکم در این فر صحته. صحت نسبت به ما یقبله، دقت کنید، صحت به کل نه، صحت به نسبت به گوسفند. لظهور الاجماع بل دعواه عن غیر واحد، چون اجماع ظاهرا اجماع هست، بل اصلا ظاهر نه، خیلی ها ادعای اجماع کردن که اونجا نسبت به اون بیع گوسفند صحیحه. من یه سوال بپرسم ببینم، قاعده اونجا صحیح بودن یا غیر صحیح بودن؟ فردی خوچ و گوسفند با هم فروخته، قاعده با قاعده بریم جلو، تعبد نه، روایت و اجماع رو کار نداره، با قاعده بریم جلو، باید قائل به بطلان بشیم یا صحت؟ چرا؟ اصلا یکی هم ما قصد لم یگه هست، اینا چه چیزی رو خواستن بفروشن؟
دوتا رو با هم،
یعنی مبی اینجا دوتاست، گوسفند و خوچ. قاعده این است تجزیه نکنیم بجیم نسبت به گوسفند صحیحه، نسبت به خوچ باطله. به همه خاطر به قاعده نمیتونیم اینجا تمسک کنیم، به اجماع و روایت تعبدن میراییم جلو. میگه فالظاهر از صحه مضافن الى صحیحت سفار المتقدمه، یه صحیحی بود که قبلا خونده بودیم در ادله بطلان فضولی، اونجا یه روایتی بود مربوط به همون بحث که از امام این نقل شده بود که لا یجوز بیع ما لا یملک یا بیع ما لا یملک، هر دو رو میشه اینجا خوند، ولیکن چون اینجا استناد در این مسئله است، لا یملک باید بخونیم. بیع اونی که به ملکیت در نمیاد جایز نیست، یعنی باطله. بیع خوچ باطله. وقت وجب شرافی فی ما یملک، در اون قسمتی که به ملکیت در میاد، در بحث گوسفند نه، وجب شرا شرا، اونجا بیع فروش ثابت میشه، فروش واجب میشه. این وجبه رو دو جور معنا میشه چردا، بنویسید اینجا بعدم به درد تو میخوره. یه وقت میگیم وجبه ای ثبته، یه وقت میگیم وجبه ای لزمه. میدونید فرقش چیه؟ اگر به لزمه معنا کنیم خیارات هم از بین میره، اگر به وجبه معنا کنیم میگیم نه بی صحیحه، ولیکن منافات نداره خیارم داشته باشه. بله؟ وجبه رو میشه دو جور معنا کرد، یکی به معنای ثبته، یکی به معنای لازمه. اگر ثبته باشه میخوایم بگیم این بی صحیحه، اما ممکنه بیاییم بگیم هم بی صحیحه هم چون این خریدار یا فروشنده منظورش دوتا بود با هم فروش بود، حق فسخ معامله هم داره. بی صحیح است در این خیار تبعض صفکه، چون مبی چی شده اینجا؟ تجزیه شده. یه وقت بگیم نه لازمه شرا، لازمه شرا یعنی چه؟ خیارم نیست. اینو بعدم بحث میکنیم، فعلا این قسمت ربطی نداره. اینجا بحث ما این بود چه؟ ببینید جدا کرده، در یملک گفته باطله، در لا یملک گفته صحیحه. ولی ما ذکرنا گالبهی من گالب بطلان الفضولی، اونی که ما گفتیم هر کسی فضولی رو باطل میدونست این حرف رو زده، گفته نسبت به اون صحیحه، نسبت به این باطله. چه شیخ و ابن زهره و الهلی و غیره هم میگه بله من یک نوع تبصره خدمتتون بجم. اون تبصره این هست قاعده این بود چه بگیم باطل کلن، نه تفچیچ قاعد بشیم. چرا قاعده این بود چه بگیم باطله؟ چون ما قصده لم یکه و ما وگه لم یکسد، اونی که بایه فروخته خوچ و گوسفنده، اونی که مشتری خریده خوچ و گوسفنده، چرا بیاییم تجزیه کنیم؟ نم لولن نس و الاجماع، اگر نس و اجماع اینجا نبود، یعنی از باب تعبد نبود، امکن الخدشت و فی، امکان داشت ما خدشه کنیم در این، در این تفکیک ها صحت ما یملک بطلان ما لا یملک. به ما سیدی فی بی ما یملک و ما لا یملک، اون خدشهی که میاد در اون بحث اونجا خودش اون خدشه میاد. خدشه رو من توضیح دادم، اینم گول اول. اون قبلی گول دوم بود که نسبت به اون یملچه خودش صحیحه، لا یملچه خودش باطله. این گول رو مقایسه کرد با چی؟ با اون لا یملچ و یملچ. گول اولم اینه چه یم چنون خدشه هستم بیایم بیدون کلن باطله. گول سوم اینه اما علل گل به صحت الفضولی، اما اگر قائل بشویم به فضولی صحیحه، در اون فرع قبلی که تا دو ماه میخوندیم، دو سه ماه میخوندیم که به فضولی رو ما صحیح میدونستیم متوقف بر اجازه، اونو قائل بشویم، اینجا هم همینو بیاده میکنیم، میگیم به باطل نیست، نه به کلش باطله، نه به اون قسمت لایملچش باطله، متوقف است بر اجازه ماله. فلا ينبغي الريب في الصحه، هیچ شبهه‌ای نیست این بی صحیحه مال اجازه، بل و چزا مرد، حتی ردم بکنه خب ماله چه نسبت به سهم خودش رد کرد، اما نسبت به اون سهم بایه اون قسمت صحیح میشه. چم میگه ببینید من یه مثال واضحی بزنم تا شما روشن بشه. شما دو تا گوسفند فروخته اید، فکر میکردید هر دو مال شماست، یه مقدار فرق میکنه با محل بحث ما. اینجا من میدونم گوسفند مال دوستمه، هر دو رو با هم میفروشم، گوسفند خودم را با گوسفند دوستم. اینجا نه، این مسئله کلام مطرح میکنه، هر دو رو خیال میکنم مال خودمه میفروشم، ثم کشفت نه یکیش مال دوستم بوده، من یادم رفته بود. خب اینجا فقها فتواشون چیه؟ میگن که طرف اجازه نداد اجر اون شخص نسبت به اون ملچ خودش صحیح. کما فانه کما لو تبین بعض المبی غیر مملوکه، این بحث حتی مالکه بیاد رد کنه مثل جایی است که بعدا روشن بشه بعض المبی ملچ طرف نبوده. خب اینجا یه نکته دیگری است، ان شاء الله ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, wow.